از سر تا سر خیابان کربماخر عبور کردم و سر پیش به خیابان نتسماخر پیچیدم. هوا خنک شده بود و در ویترین بعضی از مغازه‌ها چراغ روشن بود. مجبور شدم تمام خیابان نتسماخر را بپیمایم تا یک مغازه لوازم تحریر فروشی پیدا کنم. در مغازه روی قفسه‌های کتاب قدیمی همه چیز به شکل نامنظم یا روی هم و یا کنار هم قرار گرفته بود. روی پیشخان یک دسته ورق بازی به چشم می‌خورد که ظاهراً کسی آن را دیده ولی نپسندیده بود. او کارت‌های فرسوده را کنار بسته‌ای پاره شده قرار داده بود. یک آس خشت که خشت بزرگ وسط آن رنگ رو رفته بود و یک نوه پیک که تا خورده بود. حتی خود کارت‌ها هم پخش و پلا بودند. کنار یک دسته کاغذ که یک نفر برای امتحان روی آنها چیزی نوشته بود. دستهایم رو روی پیشخوان گذاشتم و به دسته کاغذ نگاهی انداختم. روی آن خطوط پیچ در پیچ دیده می شدند. حلقه های در هم و بر هم. کسی که خیابان برونو نوشته بود. اما اکثرا امضای خودشان را امتحان کرده بودند. از حروف اول اسامی می شد تشخیص داد که به دستشان حرکت سریعی داده بودند. به وضو ماریا کلیش را که با حروف محکم و منحنی نوشته شده بود خواندم. و یک نفر دیگر هم اسمش را مثل کسی که لکنت زبان دارد مقطع نوشته بود. روبرت ب، روبرت بر، روبرت براخ. خطی زاویه دار، قدیمی و تأثیر گذارنده. و به نظرم رسید که باید خطی یک پیرمرد باشد. یک نفر نوشته بود هاینریش و با همان خط گل فراموشم مکن. و یک نفر هم با خود نویس نوکلوفت نوشته بود کلبه حقیرانه. سرانجام سر و کله زنی پیدا شد که صمیمانه سرش را تکان داد و هر دو ورق بازی فرسوده را دوباره داخل کارتون گذاشت. ابتدا 5 تا کارت پستال گرفتم. از دسته کارت پستال هایی که جلویم گذاشت 5 تای اولی را انتخاب کردم. تصاویر پارک ها و کلیسه ها و عکس از یک مجسمه که من هنوز ندیده بودم. نامش نولدول بود. مردی را از جنس برنز نشان می داد که با دامنی بر تن و یک کاغذ لوله شده در دستانش که در حال باز کردن آن بود. در حالی که کارت را به زن جوان می دادم از او پرسیدم نولدول کیست؟ او هم کارت را با کارت های دیگر داخل پاکت گذاشت. زن جوان چهره خیلی مهربان و گلگون داشت. از وسط موهای تیرش فرق باز کرده بود و مثل زنهایی به نظر می رسید که به صومعه سرا می خواهند بروند. گفت نولدول سازنده و معمار نورداشتاد بوده است. من نورداشتاد را می شناختم. عمارتهای بلند اجاره آن شبیه خانه مسکونی یک آدم از طبقه متوسط در سال 1910 بود. ترامواها اینجا می پیچیدند. ماشین های پهن سبز رنگ که به نظرم خیلی رومانتیک می رسیدند. به همان اندازه‌ای که به نظر پدرم در سال 1910 یک کالسکه پست رومانتیک می رسید. گفتم متشکرم و فکر کردم پس در روزگاران قدیم برای این کار از آدم مجسمه یاد بود درست می کردند. زن جوان گفت چیز دیگری هم می خواهید؟ من گفتم بله، لطفاً آن کارتون کاغذ نامه را به من بدهید. کارتون بزرگ سبز رنگ را. در ویترین را باز کرد. کارتون را از آن بیرون آورد و گرد و خاک روی آن را فوت کرد. نگاه می کردم که او چگونه کاغذ بسته بندی را از یک لوله مقوایی که پشت سرش به دیوار آویزان بود می کشید. و من آن دست های کوچک، زیبا و کاملاً رنگ پریده را تحسین می کردم. و ناگهان خودنویسم را از کیفم بیرون آوردم. سرش را باز کردم و اسمم را زیر نام ماریا کلیش روی دسته کاغذی که دیگران اسمشان را امتحان کرده بودند نوشتم. نمیدانم چرا این کار را کردم. اما چیزی تحریکم کرد که نامم را بر روی این تکه کاغذ جاودانه کنم. زن جوان گفت آه میخواستید خودنویستان را جوهر کنید؟ گفتم نه. و حس کردم که چگونه صورتش گل انداخت. نه، خودنویسم را تازه پر کردم. لبخندی زد و به نظرم رسید که احتمالاً فهمیده چرا این کارا کردم. پول را روی پیشخوان گذاشتم. دست چکم را از کتم درآوردم و روی پیشخوان چکی به مبلغ 22 مارک نوشتم و کج در بالای آن قید کردم تنها برای تسریع حساب. پاکتی را که زن جوان کارت پستال‌ها را داخل آن گذاشته بود برداشتم. کارت‌ها را توی جیبم انداختم و چک را داخل پاکت گذاشتم. پاکت نامه از ارزان‌ترین نوع پاکت نامه‌ها بود. مثل پاکت‌هایی که آدم از اداره مالیات یا پلیس دریافت می‌کند. وقتی آدرس ویک وبر را روی آن می‌نوشتم، جوهر پخش شد. مجبور شدم آن را خط بزنم و دوباره آهسته بنویسم. از پول خوردی که زن جوان به من داده بود، یک سکه یک مارکی برداشتم و آن را به زن دادم و گفتم لطفاً تمر 10 فینیکی و 2 فینیکی بدهید. او کشوی را باز کرد. تمرها را از دفترچه بیرون آورد و به من داد و من دوتا روی پاکت چسباندم. دلم میخواست بیشتر پول خرج کنم. باقی پول خورد را از روی پیشخوان بر نداشتم و در قفسه ها جستجو کنان نگاه میکردم. از دفتر کلاسورهایی که ما در مدرسه مهندسی استفاده میکردیم هم آنجا بودند. یکی را انتخاب کردم که با چرم نرم سبز رنگ جلد شده بود و آن را برای بسته‌بندی روی پیشخوان گذاشتم و او دوباره لوله مقوایی مخصوص کاغذ بسته‌بندی را به حرکت درآورد. وقتی بسته کوچک را برداشتم می‌دانستم که هدویک هرگز از این کلاسور به منظور یادداشت‌های مدرسه‌اش استفاده نخواهد کرد. وقتی دوباره از خیابان نتسماخر باز می‌گشتم به نظرم می‌رسید که این روز هرگز به پایان نخواهد رسید. تنها نور لامپ ویترین مغازه ها کمی روشن‌تر شده بود. دلم می‌خواست می‌توانستم بیشتر پول خرج کنم. اما هیچ کدام از ویترین ها نظرم را جلب نمی‌کرد که چیزی بخرم. فقط قدری جلوی یک مغازه تابوت فروشی ایستادم. نگاهی به جعبه‌های به رنگ قهوه‌ای تیره و سیاه انداختم که فقط نوری ضعیف بر آنها افتاده بود. به راهم ادامه دادم و وقتی دوباره داخل خیابان کورپماخر پیچیدم به اولا فکر کردم. آنطور هم که به نظرم می رسید، صحبت کردن درباره آن موضوع با او به این سادگی ها نبود و من می دانستم. او مرا خیلی وقت بود که می شناخت و مرا خیلی خوب هم می شناخت. اما من هم او را می شناختم. وقتی او را می بوسیدم، گاهی وقت در پس چهره صاف و قشنگ دخترانش، جمجمه مرده پدرش را می دیدم. جمجمه ای که یک کلاه نمدی سبز رنگ بر سر داشت. من و او به کمک هم به پدرش خیانت کرده بودیم. آن هم به شکلی زیرکانه و پرمنفعت. مثل زمانی که اجاق برقی را کش رفته بودم. پول بیشتر و بهتری به دست می آوردیم. اگر قطعات آهن پاره را به کمک گروهی از کارگران به فروش می رساندیم. اگر وسایل و قطعاتی را که چیزی به ویران شدن و از بین رفتنشان نمانده بود اوراق می کردیم. بعضی از اتاقها که تنها با نردبانهای بلند به آنها راه پیدا می کردیم کاملا ویران نشده بودند و ما آشپزخانه ها و حمام‌هایی را کشف کردیم که در آنها اجاقها، آبگرمکنها و پیچها هنوز کاملا نو بودند. هر قلاب دیواری میناکاری شده، قلابهایی که هنوز به آنها حوله‌های دست آویزان بودند، شیشه های دستشویی که روی آنها هنوز رژ لب و ماشین ریش تراشی کنار هم قرار داشتند، وانهایی که در آنها هنوز آب بود و کف صابون به شکل لکه های بزرگ کف آن تهنشین شده بود. آب زلال. آبی که عروسک های پلاستیکی که بچه ها با آنها بازی کرده بودند در آن شناور بودند. بچه هایی که در زیر زمین خفه شده بودند. من در آینه نگاه کردم. در آینه ای که آخرین بار انسان های خود را در آن دیده بودند و چند دقیقه بعد به دیار ابدی شتافته بود. آینه هایی که من از شدت خشم و تنفر چهره خودم را در آن با چکش تکه تکه کردم. ذرات نقره‌ای روی رژ لب و ماشین ریش تراشی ریخت. چوب پنبه راه آبوان را بیرون کشیدم. آب در 4 طبقه جاری شد و عروسک های پلاستیکی بچه ها کم کم روی کف گچی وان حمام آرام گرفتند. در گوشه یک چرخ خیاطی قرار داشت که سوزن هنوز در یک تکه پارچه کتانی قهوه‌ای که احتمالاً می‌خواستن از آن یک شلوار پسرانه بدوزند فرو رفته بود. و هیچ کس نمی توانست مرا درک کند وقتی که من این چرخ خیاطی را از جلوی نردبان و دری که باز بود به پایین پرتاب کردم و چرخ روی خرد سنگ ها و آواره های فرو ریخته قطع قطع شد. اما بیشتر از هر چیز دوست داشتم چهره خودم را در آینه هایی که پیدا می کردیم خرد کنم. خرد شیشه های نقره‌ای مانند صدای شرشر آب همه جا پخش می شد. تا اینکه ویک وبر تعجبش برانگیخته شد که چرا هرگز آینه ای در میان این خرت و پرت های آهنی دیده نمی شود. و یک شاگرد دیگر دستور پیدا و جدا کردن اجناس به درد بخور را گرفت. اما وقتی مرا آنجا فرستادن که کارآموزی از بالا به پایین پرت شده بود. کارآموزی که شب هنگام از دیوار یکی از خانه های ویران شده بالا رفته بود تا یک ماشین لباسشویی برقی را بردارد. هیچ کس نمی توانست این معما را حل کند که او چگونه به طبقه سوم راه پیدا کرده بود. اما او این کار را کرده بود. و می‌خواست که ماشینی به بزرگی یک کمد لباس را با طناب پایین بفرستد، ولی طناب پاره شده بود. وقتی ما رسیدیم چرخ دستیش هنوز توی خیابان زیر آفتاب بود. پلیس آنجا بود و یک نفر که با متر طول طناب را اندازه‌گیری می‌کرد سرش را تکان می‌داد و به بالا نگاه می‌کرد. به جایی که هنوز در آشپزخانه باز بود و یک جارو هم دیده می‌شد که به یک دیوار آبی رنگ تکیه داده شده بود. ماشین لباسشویی مثل گردو باز شده بود. غلطک آن به بیرون پرتاب شده بود، اما جوانک مثل آدمی آسیب ندیده روی تلی از تشک‌های پوسیده درون لجنزار فرو رفته بود و دهانش مثل همیشه تلخ بود. دهان یک انسان گرسنه که اعتقادی به عدالت و برابری در این دنیا ندارد. اسم او آلویس فروکلار بود و تازه 3 روز بود که پیش ویک وبر مشغول به کار بود. او را توی ماشین جنازه کش گذاشتم و زنی که کنار خیابان ایستاده بود از من پرسید برادرتان بود؟ و من گفتم بله، او برادرم بود. و اولا را بعد از ظهر دیدم که چگونه قلم را در دواتدان با جوهر قرمز فرو می کند و با خطکش روی اسم جوان را در لیست حقوق بگیرها خط می کشد. یک خط تمیز و صاف به قرمزی خون، به سرخی یقه شارنهورست، لبهای ایفیگنی و قلب آسد دل. هدویگ سرش را به دستهایش تکیه داده بود. پلوور سبز رنگش بالا کشیده شده بود و ساعدهای سفیدش مانند بطری‌هایی که از بین گلوگاه آنها صورتش بیرون زده باشد روی میز قرار داشتند و صورتش گودی گلوی بطری‌ها را می‌پوشاند. چشمانش قهوه‌ای تیره بودند، اما زیر آن زرد روشن دیده می شد، تقریبا مثل رنگ عسل، و من سایه خودم را در چشمانش می دیدم. اما او همچنان به جای دیگری چشم دوخته بود. او به داخل راهروهای نگاه می کرد که من دقیقا 12 مرتبه با دفترهای تمرین زبانهای جدید وارد آنجا شده بودم. چیزی که از آنها تنها خاطره تیره و نه چندان روشن برایم بر جای مانده است. کفپوش قابل شستشوی قرمز رنگ، اما شاید هم میتوانست قهوه یه تیره باشد، چون نور زیادی داخل این راه رو را روشن نمیکرد. عکس پدرش، کلاه دانشجویی و امضای عجیب و غریب یک گروه دانشجویی، بوی چای نعنا، تنباکو و قفسه مخصوص ریز نمرات که یک بار توانستم عنوان دفترچه رویی را بخوانم: گریک، رقص آنیتا. حالا آرزو می کردم ای کاش آن راه رو را مثل او درست می شناختم و در خاطرم به دنبال اشیایی می گشتم که شاید آنها را فراموش کرده بودم. حافظم را مثل آستری کت شکافتم تا سکه‌ای را که آنجا بود در بیاورم. سکه‌ای که ناگهان دارای ارزش فوق‌العاده‌ای می شود، چون آخرین و تنها سکه است. سکه‌ای برای 2 نان کوچک، برای 1 سیگار، یا برای 1 بسته قرص نعنا که دانه های سفید و گرد آن با مزه تند و شیرینش می تواند گرسنگی را از بین ببرد. همچون ریه‌ای که دیگر از کار افتاده است ولی هوا وارد آن می کنند. وقتی آدم آستری را شکاف می دهد، گرد و غبار روی دست می نشینند. پرس های پشم و انگشتان در جستجوی سکه‌ای هستند که شخص می‌داند یک ده فینیکیست، اما امیدوار است که یک سکه یک مارکی باشد. اما تنها یک سکه ده فینیکی بود و من آن را که خیلی هم با ارزش بود به دست آوردم. هنگام خروج از خانه همیشه وقتی بیرون می‌رفتم می‌دیدم که بالای در ورودی عکسی از عیسی مسیح آویخته شده بود و جلوی آن یک چراغ نفتی. هدویگ گفت: بروید، من اینجا منتظر شما میمانم. طول میکشد؟ این را بدون اینکه به من نگاه کند گفت. گفتم: این کافه ساعت 7 میبندد. آیا از ساعت 7 دیرتر خواهد شد؟ گفتم: نه، من تا آن موقع اینجا خواهم بود. آیا شما اینجا هستید؟ گفت: بله، من اینجا خواهم بود. بروید. کارت پستال‌ها را روی میز گذاشتم، تمرها را کنار آن و به خیابان یودن برگشتم. سوار ماشینم شدم و هر دو بسته هدیه برای هدویگ را روی صندلی عقب انداختم. می‌دانستم که تمام این مدت از ماشینم وحشت داشتم، اما می‌توانستم ماشین برانم. همانطور که سیگار کشیدن، وقتی آن طرف دیگر خیابان ایستاده بودم و به در چشم دوخته بودم، به خوبی انجام شده بود. راندن ماشین به خودی خود انجام می‌گرفت. فشار دادن دکمه ها، کشیدن دکمه ها، پایین و بالا بردن اهرم ها. ماشین می راندم آنگونه که شخص در خواب رانندگی می کند. این عمل بدون عیب آهسته و تمیز صورت می گرفت. به نظرم می رسید که گویی در میان دنیای ساکت و بی سر و صدا عبور می کنم. وقتی از تقاطع خیابان یودن و کربماخر می گذشتم تا به طرف میدان رونتگن بروم، هدویگ را دیدم که با پلوور سبز رنگ در اعماق تاریکی خیابان کربماخر ناپدید می شود. من وسط چهار راه دور زدم و به دنبالش حرکت کردم. او می دوید و بعد هم سر صحبت را با مردی باز کرد که نانی زیر بغل داشت و از آن طرف خیابان می آمد. ماشین را متوقف کردم. چون خیلی نزدیک بودم دیدم که مرد سعی می کند با حرکات دست برایش چیزی را توضیح دهد. هدویگ به دویدن ادامه داد و من به آرامی تعقیبش می کردم. وارد خیابان نتسماخر شد. پس از طی مسافتی به مغازه لوازم تحریر فروشی رسید که من کارت پستال ها را خریده بودم. سپس به خیابانی تاریک و کوتاه پیچید که من آن را نمی شناختم. دیگر نمی دوید. کیف دستی سیاهش در دستش تاب می خورد و من برای یک لحظه نور بالا زدم، چون نمی توانستم خیابان را درست ببینم. وقتی چراغم دقیقا روی در ورودی یک کلیسای کوچک افتاد که هدویگ همان لحظه وارد آن شد، از خجالت آب شدم. در نظر خودم مثل آدمی می آمدم که مشغول فیلم برداری است و با نور افکنی که به همراه دارد ناگهان تاریکی شب را می شکافد و زوج جوانی که همدیگر را در آغوش گرفتند را به دام می اندازد.